الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش جانها، سلام گرم بنده و همکارانم رو پذیرا باشید در برنامه دیگه از مجموع برنامه های پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم که در این برنامه هم توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو داریم با سوالات شما عزیزان و همینطور نظرات کارشناسی استاد محترم این برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین محمدی. استاد خدمتتون سلام عرض میکنم و تشکر از اینکه با ما همراه هستید در این برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم تشکر میکنم از شما و همکارانتون و همه دوستان زحمت کشی که این فضای تربیتی رو برای دوستان شنونده فراهم میکنن و عرض سلام و ارادت هم دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. از خداوند متعال مسئلت می داریم چه اون چه مورد رضای خودش هست بر زبان ما جاری بفرماید و از خدا می خواهیم که این برنامه مورد توجه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیره و برای دوستان عزیز قابل استفاده باشه.
بسیار ممنون جناب استاد. با شما عزیزان همراه خواهیم بود در این برنامه با شنیدن صدای شما و سوالاتتون.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
یه سوالی داشتم که یک هفته پیش در تلویزیون قمی حاج آقای صحبت میکرد که پیامبران انسانهای بعدی هم همین پیامبرانی هستن که یا امامانی هستن که در زمان حال هستن. یکم شوخی ایجاد در من ایجاد کرد، خواستم پاسخ داده بشه. یکی این که آقای محمدی در یک برنامه اعلام کردن که طول مدت جنگ زمان امام زمان که ظهور میکنن بین 8 تا 12 ساله، که اینو من جای مشاهده نکردم. خواستم ببینم که اینو اگر چه سندش رو ارائه بدن خیلی ممنون میشم. ولی اینکه در باره حوریان بهشتی در آیات و روایات هست که بیشتر مربوط میشه به بعد از قیامت، خواستم ببینم آیا این حوریان بهشتی که اعلام میشه مربوط به دوران برزخ هم هست یا نه، حتما مربوط به دورانی است که بعد از قیامت ایجاد میشه یا بهشت بعد از قیامت هست. خیلی ممنون.
ممنون و متشکر هستیم از برادر محترمون که سوالات خودشون رو با این برنامه مطرح کردن. استاد سه قسمت مختلف داشت سوال برادرمون که در قسمت اولش مربوط بود به پیامبران و امامان که آیا در حقیقت امامان و پیامبران فعلی برای کلیه نسل‌های آینده هم پیامبر و امام خواهند بود. تازه میکنم.
بله، من نمیدونم چه حالا اون برادرشون فرمودن، مطلبی که فرمودن چی گفته، آیا همین مطلبشون رو فرموده یا چیزی جو گفته و برداشت ایشون برداشت کاملی نبوده، اینو نمیدونم. اما اینکه این پیامبران و امامان برای انسان‌های بعدی هم اینها پیامبر هستن، این رو هم برای ما روشن نشد که منظورشون چیه. یعنی بعد از انقراض عالم، بعد از اینکه قیامت برپا شد و این نسل به این قافله بشریت، این قافله هستی به انتهای مقصد رسید، به مقصد رسید و اگر خداوند متعال باز عالم دیگری خلق کرد، زمین دیگری و مخلوقات دیگری خلق کرد، باز ائمه اهل بیت علیهم السلام اون عالم هم خواهند بود، امام خواهند بود، اصلا اون مخلوقات مثل این آدم خواهند بود که مختار باشند و تمام ویژگی های اینها رو داشته باشند. اگر مراد این باشه، خب طبعا این مطلب درستی نیست. بله، ما در روایت داریم که امام فرمود خیال نکنید که بعد از این که این عالم منقرض شد، قیامت به پا شد، این بشر به مقصد رسید، دیگه خداوند متعال زمینی نخواهد داشت و مخلوق دیگری نخواهد داشت. خداوند مخلوقاتی خواهد داشت، زمینها خلق خواهد کرد الی آخر. اما که اون مخلوقات آدم باشن، بشر باشن، به همین معنای امروزی، به همین بشر امروزی، با همین ویژگی‌های امروزی که اون وقت پیغمبر این نسل برای اونها پیغمبر باشه یا نه مخلوقات دیگه‌ای باشن که نیاز به پیامبر نداشته باشن مثل فرشتگان، اینا دیگه تو ظاهر روایات تو روایت نیست. اگر مراد این باشه، اگر مراد این باشه که تا انقراض عالم، این عالم عرض می‌کنم تا انتهای تا قیامت به پا بشه، همین 12 امام و همین پیامبر و همین انبیایی که ما تا حالا داشتیم همین ها خواهند تا قیام قیامت. این حرف درستی است. این در واقع همون حدیث ثقلین هست که نیتار کن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا فانهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. تا قیامت تا تو بهشت اینها با همن هستن، تا قیامت هستن. بله واقعی اینه که تا قیامت امامان اهل بیت علیهم السلام هستن و آخرین کسی که از دنیا میره امامه، که اگر زمانی زمین باشد انسان باشد و امام نباشد اون زمان نخواهد بود. لولا الحجه لساخت الارض و اهلها. به این معنا بله این 12 امام خواهند بود و دیگه بر روی زمین نه پیغمبری خواهد آمد نه امامی. پیامبر ما پیامبر خاتمه، بعد از او خدا پیامبری نخواهد فرستاد تا قیام قیامت. و جانشینان پیامبر، اوصیای پیامبر ما هم خاتم الاوصیا هستند، بعد از اونها دیگه خداوند وصیی نخواهد فرستاد. اگر مرادشون این بوده حرف کاملا درستی است و تصور میکنم من که لابدشون مرادش همین بوده، نه اینکه بعد از انقراض این عالم، بعد از انقراض این نسل، بعد از اینکه قیامت این نسل بپا شد، زمین عوض شد، آسمان عوض شد و قیامت بپا شد و خلاصه به حساب این نسل رسیدگی شد. چون ظاهر بعضی از روایات اینه که خداوند زمین ها خلق خواهد کرد و مخلوقاتی در اون زمین ها خلق خواهد کرد، اگر تصور این باشه که اون مخلوقات انسانن دلیل نداره. اگر انسانن اون انسان ها هم پیامبرشون پیامبر ما خواهد بود، نه اینم که معقول نیستون پیامبر ما همراه ما در دنیا و آخرت همراه ما خواهند بود. مطلب سوم که عرض بکنم، اگر مراد اینه که اهل بیت علیهم السلام به لحاظ مراتب وجودیشون در همه مراتب هستی امامند، اینم حرف درستی است. در عالم ناسوت اینها خلیفه خدا هستند، در زمین اینها انسان کاملند و انسان کامل خلیفه خدا بر زمینه، در آسمان هم اینها از واسطه های فیض الهی هستند. در همه مراتب هستی فیض هستی از مجرای وجود اهل بیت علیهم السلام صادر میشه. اگر مراد این باشه اینم حرف درستی است. وقتی این اختصاص به بشر نداره، به این معنا اینها میشن صادر نخستین به تعبیر بعضی از حکما، میشن عقل اول، پیامبر و اهل بیت میشن واسطه فیض الهی. وقتی اختصاص به انسان نداره، امام زمان وقتی فقط امام انسان ها نیست، او واسطه رساندن فیض هستی به همه مخلوقات. به یمنهی رزق الورا، این ورا میخواد جن باشه، میخواد انسان باشه، میخواد سایر موجودات باشه، همه از طریق وجود نورانی او روزی میخورن. و به وجودهی ثبتت الارض و السما، به سبب وجود امام زمان زمین و آسمان برپاست. اگر او نبود زمین آسمان برپا نبود، بنابراین نه زمین بود نه اهلش، نه آسمان بود نه اهلش. به این معنا اگه پیامبر اعظم اسلام نبود اصلا عالمی نبود. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر پیامبر اسلام نبود افلاکی نبود، نظامی نبود، کهکشان ها نبودن، آسمان ها نبودن، زمین نبود. اگر هم به این معنا باشه خب بلی نمارت درستیسو به این از این نظر هم این فرق میکنه با این که ما آخه ما توی یکی از بحثایی که قبلا داشتیم عرض کردیم که اون آدمهایی که قبل از این انسان بر روی زمین زندگی میکردن که نسلشون منقرض شده، مثلا 100 هزار سال پیش، 500 هزار سال پیش، 1,000,000 سال پیش بر روی زمین زندگی میکردن و الان دیگه اثری از اونها نیست، این سوال مطرح شد که اونها پیامبر داشتن یا نداشتن، که ما گفتیم نه، به نظر ما اونها پیامبری نداشتن و در حدی از عقلانیت و شعور نبودن که مکلف به تکالیف الهی باشن. و اونجا سوال شد که پس پیامبران ما هم اونجا بودن، پیامبر ما و پیامبران، گفتیم نه به این معنا، چون پیامبر ما بعد از اونها متولد شده به لحاظ وجود ناسوتی، به لحاظ وجود ملکوتشون خب بل اینها مقدم بر همه عوالم هستن، نه تنها عالم انسان ها که مقدم بر عالم فرشتگان، مقدم بر عالم جن هم هستن.
خصوص با توجه به همین فرض بکنیم که موجوداتی در حد همین به اصطلاح شعور و عقل انسانی و دارای اختیار بوده باشن، اما نه در قالب انسان. با این فرض باز میتونیم بگیم که اونها هم به اصطلاح امامانی داشتن که در واقع همین امامان و پیامبران ما بودند.
یعنی
در روایات ما چیزی در زمینه ذکر شده یا خیر؟
موجودات رو به لحاظ عقلانیت میشه به سه شاخه تقسیم کرد. موجوداتی که عاقلند و عاقل، فرشتگان. موجوداتی که تابع شهوتند و عقل ندارند، حیوانات.
بله.
موجوداتی که هر دو رو دارن. از این نظر ما سه تا موجود، سه دسته موجود بیشتر نداریم. یک، موجوداتی که عقل دارند و شهوت ندارن، فرشتگان. دو، موجوداتی که شهوت دارند و عقل ندارن، حیوانات. سه، موجودی که هم عقل دارد و هم شهوت، انسان. دیگه شق چهارمی نمیشه تصور کرد و این حس عقل نیست. از این نظر دیگه نمیشه تصور کرد که موجودی که اسمش انسان باشه و مثلا عقل باشد و عقل، اون دیگه فرشته میشه. موجودی اسمش انسان باشه، شهوت باشد و شهوت، که همون که عرض کردم اون انسان ها به نظر ما قریب به همین شکل بودن، فقط شکل انسان رو داشتن، شکل آدم رو داشتن، وگرنه اونها بودند و شهوت و همون حیوانیت. اون تا حیوانیتی حالا یه چند درصدی از حیوانات معمول بالاتر بودن، ولی به حدی از شعور و عقلانیت نرسیده بودن که مکلف تکالیف بشن. به هر حال این سه فرض دیگه غیر از این سه تا فرض دیگه قابل تصور نیست. اگر مراد این باشه که اهل بیت علیهم السلام، پیامبر اعظم اسلام، اینها اساره هستی هستن، اساره مخلوقات هستن، اساره بندگان خدا و مخلوقات خدا هستن، واسطه فیض الهی هستن، اینها در واقع اصلن، حتی پیامبران هم توفیل وجود پیامبر ما بودن، زمین ساز وجود پیامبر ما بودن، فرشتگان هم به همین اعتبار به این معنا باشه کاملا درسته و اینها واسطه فیض الهی هستن که ظاهرا این مراد این برادر پرسشگر ما نباشه.
بله. استاد، قسمت دوم سوال این برادرمون در خصوص طول و مدت زمان در واقع جنگ های حضرت ولیعهد ارواحنا فداست. در این خصوص هم آیا عدد خاصی ذکر شده در روایات؟
این که شما فرموده که ما گفته بودیم که دوران جنگ های امام زمان علیه السلام 7 سال یا 12 سال یا کمتر یا بیشتر، نه این مطلب ما این نبود. ما عرض کردیم اون که در روایات داره اینه که از امام سوال کردن که بعد از ظهور حضرت چه مدت حکومت میکنن؟ مثلا فرمود 7 سال، که 7 سالش معادل 70 ساله، یا فرمود که 12 سال، که هر سالش معادل 10 ساله، چون در روایت داره اینه. پس ما نگفته بودیم که جنگ ها 10 سال یا 7 سال یا 12، این اشتباه نشه.
مدت زمان جنگ ها رو در حقیقت نفهمید.
نخیر، ما مدت حکومت امام زمان علیه السلام که بعد به شهادت میرسن که گفتیم حالا اگر ظاهر روایت رو بخوایم حکم کنیم، مثلا میشه 70 سال دوران حکومت امام زمان علیه السلام یا 120 سال میشه، چون اونجا داره که 7 سال، که هر سالی معادل 10 ساله. این یه نکته. پس ما جنگ ها رو نگفته بودیم این مقدار. نکته دومی که فرمودن که مدرک کجاست، ما همونجا هم عرض کردیم اون چی این روایتی من خوندم از ارشاد مرحوم شیخ مفید هست. آخرین روایاتی که در ارشاد اومده که همون جلد دوم در واقع دیگه بعد از اون دیگه کتاب تموم شده، 3-4 تا روایت اینجوری یادم میاد، حالا 4-5 تا شدم، چند تا روایت مرحوم شیخ مفید اونجا مطرح کردن. البته نسبت به بعد از اون ایشون متوقف بودن که ما تو اون برنامه بعد از اون رو هم توضیح دادیم. ایشون بعد از این دیگه متوقفن و نظری رو راه نفرمودن، ولی ما برای بعد از اون هم اونجا مطالب رو عرض کردیم. پس یکی از اسنادی که دوستان میتونن مراجعه بکنن برای این سالهایی که ما البته تو روایت دیگه هم ما این مطلب رو داریم، اما اون سندی که الان تو ذهن من هست ارشاد مرحوم شیخ مفید جلد دومش، که همون البته بعضیش هم بعضی کتاباش هم یک جلدی چاپ شده، بخش زندگی امام زمان علیه السلام، تقریبا آخرین روایاتی است که اون کتاب نقل کرده، بعد از اون هم دیگه کتاب تموم میشه، اونجا میتونن این روایات رو مناظر بفرمایند.
بله، بسیار ممنون. قسمت آخر سوال این برادرمون استاد در خصوص به اصطلاح وجود یا عدم وجود حوریان بهشتی در برزخ است. در حال آیا در برزخ حوریان بهشتی هستن یا اینکه فقط مختص عالم آخرته؟
پس اونم که آیات و روایاتی که در این زمینه داریم، مثلا در سوره مبارکه واقعه داریم که فراحون و ریحانون، امام فرمود فل قبر، و جنت النعیم امام فرمود فی الاخره. یا داریم چه فنزل من حمیم امام فرمود فی القبر و تسلیت جهیم امام فرمود فی الاخره. از این گونه آیات و روایتی که مشابه همین هست به دست میاد که تمام یا اکثر نعمت‌های بهشتی در بهشت خلد عرض می‌کنم در حد رقیق‌ترش در برزخ هم هست. اهل برزخ داخل بهشتن، وقتی داخل بهشتن خب باید همه نعمت بهشت رو داشته باشن. بله این بهشت نزول هست، موقته. بله این اصل نیست، این جایگاه دائم نیست.
بله.
ولذا در اون روایتی که راجع به اهل برزخ داره، اون روایتی که در رابطه برزخ داره، امام صادق علیه السلام فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه. مؤمنین در برزخ در منزلهای در بهشت برزخی زندگی میکنن. یاکلون من طعامها. این حجرات فی الجنه معنیش اینه که بهشتی است، از طعامهای اون بهشت میخورن. و یشربون من شرابها، از نوشیدنیهای اون بهشت مینوشن. و یتزاورون فیها، به دیلو بازید یکدیگر میرن، همدیگر رو زیارت میکنن. و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. میگن پروردگارا قیامت رو برای ما بفا کن تا اون چی ما وعده کردی اون تحقق پیدا بکنه. چند نکته از این روایت فهمیده میشه. یک نکته این که اونجا بهشت هست و خوردن هست و آشامیدن هست و زیارت و دید و بازدید و با هم بودن. و حالا این زیارت میخواد زن و شوهر به زیارت یک دیگر مثلا با هم باشن یا دوتا دوست با هم باشن، هیچ فرقی نمیکنه. زیارت هست، دید و بازدید هست. کی نکات از این داره که بس انسان در برزخ با بدن زندگی میکنه، با بدن متمثالی، بدن برزخی. این غذاها غذاهای برزخی است. و مطلب دوم این که خب حالا این بهشتی که اینا توش زندگی میکنن با این غذاهایی که میخورن و اینها، این در واقع یک جایگاه موقته. ولذا میگن خدایا اون قیامت رو به پا بکن که ما بریم جایگاه دائم خودمون. این که حالا چه تفاوتی است بین این دوتا؟ ظاهرش اینه که خب قیامت انسان با همه ابعادش با سه بعد وجودیش حضور داره، هم بعد ناسوتیش، هم بعد ملکوتیش، هم بعد جبروتیش که همون روحش باشه. در برزخ این بعد ناسوتی رو نداره. در برزخ انسان بعد ناسوتی رو نداره، با اون دو بعدش زندگی میکنه، روحش و اون بدن مثالی، بدن لطیفی که بهش میگیم بدن برزخی. در قیامت باز همه ابعاد وجودی با هم جمع میشن، سه بعد با هم میشن. طبعا سه تا بیشتر از دو تاست، پس اون کاملتر میشه از این.
استاد یعنی در آخرت ما بعد ناسوتیمون هم وجود داره و بدن ناسوتی.
بله بله، ما بارها عرض کردیم که ما معتقدیم، ما چه قرآن با صراحت میفرماید که معاد معاد جسمانی است دیگه. وقتی بناست جسم باشه خب باید بود جسمی هم باشه،
و اون بدن آخرتی هم در واقع همین بدن دنیایی محسوب میشه. یا تفاوت هایی داره،
یا عین همینه یا شبیه همینه.
بله،
چون دو تا نظر هست.
بله،
بعضیا گفتن اصلا همین ذراتن که اونجا دوباره باز جمع میشن، اینجا پراکنده شدن در قیامت دوباره جمع میشن، مثل اون کاری که حضرت ابراهیم کرد، ذرات رو پراکنده کرد و ذرات جمع شدن. فقط همین اتفاق دیگه نیفتاد. ذرات اون چهار تا پرنده رو ابراهیم علی نبی و علیه السلام پراکنده کرد، خداوند ذرات دوباره جمع کرد و شدن هم پرندگان سابق خودشون. بعضی گفتن که پس در قیامت هم اصلا معاد یعنی جمع پراکنده ها. ذرات وجودی ما که در زمین پراکنده شده، باران های نشور وقتی باریدن گرفت در قیامت، انسان سبز میشه و اذا القبور بعثرت. این ذراتی که دفن شدن تو خاک موندن، اینها برانگیخته میشن، این پراکنده ها جمع میشن، میشه انسان.
در هر حال حس مادی وجود داره.
بله، چنان که در اون ماجرای عزیر یا ارمیا پیامبرم که آیه 259 سوره مریم که بقره بحث کرد، اونجا هم ملاحظه میکنید که ذرات الاغش پراکنده شده بود، خاک شد، با خاک یکسان شد و اینها جمع شدند و شد الاغ. این یک نظر. نظر دوم اینه که نه، در قیامت مثل این بدن از کنم که محشون خواهد شد. اولی سلدی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. ولی کسی که آسمان ها زمین رو خلق کرده قادر نیست مثل انسانها رو مثل شماها رو خلق کنه چرا قادر، مثل اینها رو خلق کنه چرا قادر است. بعضی از این آیات و برخی از این آیات از شبیه از قبیل این آیات استفاده کردن که پس در آخرت بدن هست، جسم هست، با همین ویژگی های دنیوی هم هست، البته ویژگی هایی که ذات ماده باشه نه عوارضی که بر ماده عارض میشه. اینا گفتن که ولی این نیست مثله، حالا فرقی هم نمی کنه، به هر حال هر دو قائل به معاد جسمانی هستن.
بله.
بر حسب معاد جسمانی بله در آخرت جسم انسان خواهد بود. از این آیه، از این روایتی که الان خوندم مشخص میشه که بله اون سطح لذت‌های برزخ پایین‌تر است از سطح لذت‌های قیامت، چنانچه سطح عذاب‌های برزخ از سطح عذاب‌های قیامت پایین‌تره. در قرآن داریم که در برزخ عرضه آتش است، عرضه جهنمه، در آخرت دخول و چشیدن و ورود در جهنمه. در روایت دیگه که بعد از امام صادق علیه السلام نقل شده راجع به جهنمی های برزخ، اون اهل برزخ که تو جهنم زندگی میکنن، امام صادق علیه السلام فرمود ان ارواح الکفار فی نار جهنم، ارواح کفار که همون وجود برزخیشون باشه در جهنم برزخی زندگی میکنن. یعرضون علیها، آتش بر اونها عرضه میشه. البته در این روایت دیدم که اونجا هم داره که یأکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذای برزخی، از غذای جهنم برزخ میخورن و از آشامیدنی جهنم برزخ مینوشن. چنان که اون آیه هم که قبلا خوندم از سوره مائده واقعه فنزل من حمیم، این غذای برزخی کفار در جهنمه و تسلیت جهیم غذای اخرویشونه. پس هم در برزخ غذا میخورن کفار که همون نزول من حمیم باشه، هم در آخرت که تسلیه جهنم باشه. اینجا امام فرمود که اینها اونجا برشون عرضه میشه یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه، پروردگارا قیامت برپا نکن، ولا تنجز لنا ما وعدتنا، اون چی ما وعده دادی رو محقق نکن. که از این روایت برمیاد که عذاب برزخ سطحش پایین تر از عذاب آخرته، ولی زا اینها آرزو میکنن که تو همین جهنم باشن، تو همین جهنم برزخ باشن، اما قیامت به پا نشه که اینها برن تو اون جهنم قیامت که عذابش خیلی شدیدتر از این برزخ. خلاصه عرض این شد که این تفاوت هست، اما دلیلی نداریم که بخوایم بگیم که برخی از اون نعمتهای بهشت اصلا در برزخ نیست، بله سطحش پایین تر هست. چرا؟ چون انسان با دو بعدش در برزخ زندگی میکنه، در حالی که در قیامت با سه بعدش زندگی میکنه. سطح رو میشه پایین تر و بالاتر دونست، اما اینکه بخوایم تخصیص بزنیم بگیم که مثلا فلان از خونم که نعمت در برزخ نیست، فلان چیز در برزخ نیست، نه، به همون میزان بعد مثالی انسان هست. پس لذت نکاح در برزخ هست، منتها در همون حد وجود مثالی و وجود برزخی انسان.
بله، خیلی ممنون جناب استاد محمدی از پاسخ به این برادر گرامی و محترم. در خدمت شما عزیزان هستیم با شنیدن ادامه سوالات و ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خداوند در قرآن فرماید ما با انسان عهد بستیم و او رو استوار نیافتیم. بعد یه جای دیگه میگه که ما امانت رو بر آسمان ها و زمین عرضه داشتیم، نپذیرفتیم، ولی بر انسان عرضه داشتیم، در صورت که انسان ظلوم و جهول بود پذیرفت. به طرف دیگه هم میگه که ما به کوه ها و آسمان ها و زمین ها نمیدونم همچین چیزا طبیعت اینا گفتیم که با شوق یا اکراه خدا را عبادت کنید. همه گفتن با شوق می آییم و عبادت میکنیم تو را. پس اگر انسان امانت را پذیرفت چرا پس استوار نموند؟ اگر هم آسمان ها زمین امانت را نپذیرفتن و چرا خدا را با شوق عبادت کردن؟ این عهد با اون امانت فرقی داره یا نه؟ بعد اینجا هم که گفتن ظلم و جهل بود یعنی چی؟ یعنی که اون وقت ما امانت رو به کوه ها و این عرضه کردیم اونا میدونستن اینا بعد نپذیرفتن، یا اینکه ولی به انسان بگفتیم انسان نمیتونه سرهایی که در موقع پذیرفتن امانت یا بستن اون عهد شعور و فهمید اینا نداشته و فعالانه بیشعوری از این عهد گرفتیم و پذیر منظور از زن و زهان این هست یا مطلب دیگه ای رو میرسونه؟ شما بفرمایید. اولیاء الهی مثل اماما چرا باید گرفتار مصیبت اینا میشدن؟ بعد یه روز خوش به قول معروف مثلا امام علی و اینا که آدم زندگیشون رو گم کنه یه روز خوش نداشتن، نمیشه گفت که اینا گناه کردن، فقط این حرف غلطه. ولی فلسفه این چیه که هرچی آدم ها مؤمن‌تر میشن بیشتر آزمون میشن، ولی در مورد ما آدم های معمولی که بگیم چرا قد دوشان مصیبت میشیم میگن گناه میکنیم. میخوام اینم علت این که انبیا زیاد گرفتار میشدن چی بود؟
خب جناب استاد، سوال خواهرمون سه بخش کاملا مجزایی از هم توش که قسمت اولش در خصوص عهد و میثاق الهی است که بر علاوه تعارضی هست بین این دو مفهوم قرآنی که انسان استوار بر عهدش نیست و آیا اینکه اونجایی که قبول میکنه و آسمان ها و زمین نمیپذیرند تقاضا میکنه.
بله، این سوال خودش مرکب از چند تا سوال بود که اگه بخوام همه اون سوالات رو بحث بکنیم، اینکه این امانت چی بود، این عرضه چگونه بود، آیا خداوند مثلا به کوه به زمین انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها واشفقن منها، یعنی چه عرضه کرد، یعنی چه، یعنی واقعا خداوند به کوه خطاب کرد که آی کوه این امانت رو قبول میکنی؟ کوه هم گفت نه من میترسم، ابا کرد یا نه. یک مقایسه بود بین اون وجود کوه، توانمندی های کوه و امانت، که در این قیاس کوه توانایی پذیرش امانت رو نداشت، آسمان و زمین توانایی پذیرش امانت رو نداشتن. همین قیاس در رابطه با انسان که انجام شد دیدن که انسان ظرفیت پذیرش امانت رو داره. این که این عرضه چی بود، امانت چی بود، کم و کیفش چی بود، اینها بحثای مفصلی میخواد که بخشش جنبه تفسیری داره، بخشم جنبه اعتقادی داره که اگه بخوایم وارد بشیم خب نمیتونیم که همه این سوالات این خواهر محترم رو پاسخ بدیم. مطلب دوم که باز تو سوالات ایشون بود این که خلاصه تصویر انسان از منظر قرآن چه تصویری است؟ زشت زشت، حلو و ظلوم و جهول و عجول و این چیزهاست، یا خلیفت الله است، خلیفه خداست، یا از خودم امانتدار الهی، خدمت شما از خودم که موجودی که مسجود فرشتگان هست، موجودی که در مسابقه علمی از فرشته ها برنده میشه، کدوم میشه؟ خلاصه تصویر انسان از منظر قرآن چه تصویری است؟ زشت زشت یا زیبای زیبا، یا انسان دو چهره ایست، دو پهلوس، یک سمتش زشت زشته، یک سمتش زیبای زیباست. این هم باز یک بحث.
بله،
اگه خواست سوال این باشه. مطلب بعد این که حالا انسان فرض کنیم یکی از این دو فرض بگیریم که یا انسان زشت است یا زیباست، یا اینکه بگیم نه هر دو درسته، منتها مثلا انسان استعداد هر دو شدن رو داره، میتونه اگر در جهت منفی حرکت کنه به اسفل السافلین برسه، به یک حیوان تبدیل بشه، بلکه پستر از حیوان، اولئک کل انعام بل هم اضل، اون از طرف جهت منفی، از جهت مثبت هم میتونه به جایی برسه که فرشته پر بریزد، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، هم از اون طرف انسان حدی براش قابل تصور نیست، هم از این طرف، منتها اینا همه در حد قوه هستش، استعداد هر دو رو داره که در فعلیت چی هست اون بحث دیگه است. بعد بیام تو بحث فعلیت، وقت میبینیم که برخی از فرمایشات این خواهرمون درست نیست. انسانی که امانت الهی رو قبول کرد چون نیست که امانت رو مقصد نرسوند، افرادی از انسان امانت رو واقعا تحمل کردن، از جمله همونه که ایشون اسم بردن، اهل بیت، ائمه علیهم السلام، اولیاء خدا، اینها امانت داری کردن، اینها به امانت خیانت نکردن، مؤمنین امانت رو حفظ کردن. پس این که بگیم که انسان چرا امانت رو قبول کرد و از اون طرف چرا خیانت کرد به امانت، نه اینجوری نیست، یعنی مطلب کلیتش صحیح نیست ها. بله دارین کسانی هم که به امانت خیانت میکنن از همین جنس انسان، اما کلیتش مورد قبول نیست. اگر باز سوال این باشه، خب این هم باز خودش محوریست که باید بحث مفصلی رو داشته باشیم که اونهایی که امانت رو پاس داشتن چه ویژگی هایی داشتن، امانت رو حفظ کردن چه ویژگی هایی داشتن، اونهایی که در امانت خیانت کردن اونها کیا بودن، این امانت باز چی بود. این هم باز یک محور دیگه‌ای که بحث مفصل رو می‌طلبد.
استاد، اما در اصل قضیه که به هر حال تنافی و تضاد و تناقضی بین این دو مطلب نیست که به هر حال عرضه امانت که شد با اینکه بعضی از انسان‌ها نااستوار بودن بین این دوتا تناقضی وجود نداره.
نخیر، چون همون که انسان استعداد پذیرفتنش رو داشت، دلیل بر اینه که این اختیار رو هم داشت که امانت رو به انجام برسونه یا سرانجام برسونه یا به سرانجام نرسونه.
بله.
مطلب بعدی که بازشون مطرح کردم بحث گرفتاری های اولیاء خدا بود که البلاء للولا.
استاد، قبل از اون مطلب یه اشاره در خصوص مفهوم ظلم و جهل، فقط به لحاظ معنایی اگه اشاره کوتاهی بفرمایید که بله. ظلم و جهول به لحاظ معنایی چه معنایی دارد؟
ظلم و جهول هر دو صیغه مبالغه هستن.
بله.
ظلم یعنی بسیار ستمگر، جهول یعنی بسیار نادان.
بله، چون تو فهمشین خواهرمون بود عرض کردم.
و این هم جالبه که بله. همون انسانی که امانت رو میپذیره، اون انسان استعداد از کنم که عدل و علم رو داره، چون اینها عدم و ملکه هستن. ما هرگز به سنگ نمیگیم ظالم.
بله.
به سنگ نمیگیم جاهل. چرا؟ چون شأنشو نداره، شأن عالم شدن رو نداره، شأن از کنم عادل شدن رو نداره، ولی زیش بس به سنگ نمیشه. عجب سنگ ظالمی. چرا؟ چون شأن عدالت رو نداره. این ظلوم و جهول عدم و ملکه هستن. چون انسان نقطه مقابلش رو داره، چون میتونه از کنم علیم باشه، انسان که میتونه عادل و عالم باشه، صحیح هست که بگیم ظلوم و جهول است
در مقابل اون دو صفت در واقع.
چون اگر اون شأن رو نداشت، این دو تا شأن اصلا معنا نداشت.
بله.
بنابراین اینجا هم در واقع میشه گفت به نوعی خداوند انسان رو تعریف کرده، تمجید از انسان هست. بله، از اون طرف این رو هم میشه گفت که این از کنم که ظلم بر نفس و این جهل بود که انسان رو شانش رو زیر بار امانتی برد که مخلوقات دیگه نتونستن برن. اما از اون طرف خود همین دو تا صفت مدحیست برای انسان، چون اگر انسان عالم و عادل نبود، ظلم و جهول هم اصلا براش معنا نداشت.
بله.
خب اینا هر کدام محورهایی بودن که عرض کردم که هر کدامش اگه ما وارد می‌شدیم
بحث کاملی واقعا
بحث مفصلی می‌خواست و وقت ما رو می‌گرفت. ما تقاضامون از دوستان عزیز شنونده اینه که سوالات رو حتی المقدور جزئی ترش کنن، محدود ترش کنن، طوری که ما شرمنده نشیم که بخشای از فرمایشات دوستان رو به خاطر طور برنامه، به خاطر اینکه برنامه به هر حال اقتضا نداره که ما بخوایم بحث مفصل داشته باشیم.
بله، اقتضای زمان محدود رسانه هم همین.
آره. بله. اگر دوستان سوال رو محدود بکنن، مثلا این خواهر محترم اگر فقط یکی از این 7-8 تا سوالی که حالا ظاهرش این بود که سوالشون سه مرحله داشت، اما 7-8 تا سوال پرسیدن، اگر یکیشو برجسته میکردن که ما بفهمیم که شون بیشتر میخواد در چه زمینه صحبت بشه، خب ما هم تو همون زمینه وارد میشدیم و همون بحث مفصل مطرح
میشد. استاد، حالا با توجه به همین فرصت محدودمون، اگه به هر حال بفرمایید که انسان بالاخره کدوم یکی از این دوتاست؟ آیا به هر حال ظلومه یا در مقابل اون علیم هست، بسیار عالم یا بسیار جهول است؟ کدوم یکی از این دوتا واقعا ماهیت اصلی انسان رو تشکیل میده؟
بله، بالقوه هر دو.
بله،
انسان استعداد هر دو رو داره و این هم به معنای بزرگی انسانه، چون هرچه ظرفیت بیشتر باشه عظمت بیشتره. کسی قدرت مانورش مثلا فرض کنید 10 درجه هست، خب اون به همون به اندازه همون 10 درجه میتونه پایین بیاد، میتونه بالا بره. اما کسی که از منهای بی نهایت تا به علاوه بی نهایت قدرت مانور داره، این سعه وجودیشو میرسونه که چقدر عظمت میتونه داشته باشه.
بله.
مخصوصا از در جهت مثبت، انسان در مسیر قرب الالله بالا میره تا جایی که میتونه بشه خلیفه خدا، تا جایی که میتونه بشه قائم مقام خدا، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، یا مثلی که فرق نمی کنه. بنده انسان بر اثر عبادت و طاعت میتونه قائم مقام خدا بشه. اینی اقول لشی کن فیکون و انت تقول کن فیکون. انسان از مجرای عبادت میتونه به مقام عبودیت برسه، چه اگر به مقام عبودیت رسید در واقع به مقام ربوبیت رسیده. این راه برای انسان باز هست و این ظرفیت بی نظیر انسان رو میرسونه. هیچ مخلوق این مقدار ظرفیت وجودی که انسان داره رو.
استاد، این جنبه مثبته بود که فرمودید، یعنی سعه نامحدود مثبت شدن. از اون برم
نه همون در جهت منفی هم که انسان چون میتونه بره، همین قدرت انسان هست.
بله.
اگه انسان در جهت منفی نمیتونه سقوط کنه، باز خیلی بزرگ نبود، خیلی هنر نکرده بود. در وقتی داریم که فرمودن که از خونم که فرشتگان از عقل، از نور آفریده شدند و عقلند و عقل شهوت ندارن، پس امکان سقوطی که انسان داره رو اونها ندارن. حیوانات هم شهوتند و عقل ندارن، پس امکان صعود انسان رو ندارن. هر دو محدودن. انسانی که میتواند از حیوان پستر بشه، اگر در جهت صعود عقلش به فعلیت برسه، از فرشتگان که عقل محضن بالاتر میره. خودش یک بحثی است توی بعضی از مباحث کلامی که این سوال مطرح کردن که حالا پیامبران برترن یا فرشتگان. علمای ما گفتن که پیامبران برترن، چون پیامبران با این که امکان، با این که درشون شهوت و غضب بود، شهوت و غضب رو کنترل کردن و عقل و فطرت رو رشد دادن. اینها بالاترن از فرشته‌ای که شهوت و غضب ندارد و عقلش به فعلیت رفته، اون فعلیت محض هست. خلاصه عرض می شد که انسان اتفاقا اون بعد منفیش هم باز تعریف انسان هست.
بله، به خاطر ظرفیت زیادی که داره.
اون ظرفیت که اگر اونجوری نبود خب ظرفیتش کمتر می شد.
بله.
خلاصه عرض می شد که انسان به لحاظ ذات و فطرت استعدادهایی دارد که این استعدادها او رو خلیفه خدا می کنه، او رو خداگونه می کنه.
بله.
انسان قادر است عالم بشود، عادل بشود، خلاق بشه، فضیلت جو بشه، جمال جو بشه، اصلا خودش جمیل بشه، خودش زیبا بشه، خودش فاضل بشه، خودش عادل بشه. انسان اون صفات باری تعالی بالقوه در ذاتش هست. اگر اینها شکوفا شد به جایی میرسه که هیچ فرشته هم به اونجا نمیرسه. اگر شکوفا نشد، خب یک موجود مسخ شده است که نه حیوان حیوانه که بگیم خب این حیوانه، چون حیوان هم برای خودش مختصاتی داره، نه حیوانه که بگیم این حیوانه نه انسانه، یه موجود مسخ شده، ظاهرش انسانه باطنش حیوانه، باز نه اون هم حیوان واقعی، یه چیزی که خلاصه نمیشه چی اسمش رو بذاریم، نمیتونیم بگیم انسان، نمیتونیم بگیم غیر انسان. این استعداد در انسان هست. پس اون چیزی ما میخوایم تابلوی انسان رو در قرآن در یک نگاه اجمالی بهش نگاه بکنیم، اینه که انسان بالقوه از منهای بی نهایت تا به علاوه بی نهایت توان پرواز داره.
بله.
این استعداد رو هیچ مخلوقی نداره. اما این که چه تعداد از انسان‌ها این استعدادها رو به فعلیت میرسونن، اون بحث دیگه است. اما اگر یک مورد هم پیدا بشه یا تعداد معدودی انسان‌های پیدا بشن که اون استعدادها رو به فعلیت برسونن، همون کافی است.
بله.
که همون اولیاء خدا مثل پیامبر و اهل بیت کسانی هستن که اون استعدادها رو در خودشون به فعلیت رسوندن.
بله. استاد اجازه بدید نگاهی هم به قسمت پایانی سوال خواهرمون داشته باشیم که در حقیقت فلسفه گرفتاری‌ها و مصیبت‌های اولیاء الهی و انبیا رو خواسته بودن بدونن، با توجه به فرصت بسیار محدودی که تا پایان برنامه داریم.
عرض کنم که اون بلاها در واقع برای پیامبران، برای اولیاء خدا در واقع لطف خداست، چون خدا اونها رو دوست داره، گرفتاره، بلا میکنه که اونها رو ورزیده و آبدیده بکنه و در صحنه های امتحان خودشون رو نشون بدن و مشخص بشه که اینها چه ظرفیت هایی دارن. بنابراین آیا این بلاها دلیل بر مثلا کم لطفی خدا نسبت به این هاست نخیر؟ امام باقر علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی اذا احب عبدن قصه بالبلاء قصا و سجه بالبلاء سجا. خدا وقتی بنده دوستش داره تو بلا قوتورش میکنه، و چون خدا پیامبرانش رو دوست داره، انبیا رو دوست داره، اونها رو تو بلا قوتور میکنه. باز امام صادق علیه السلام فرمود اذا احب الله قوما او احب عبدن سب علیه البلاء سبا فلا یخرج من قمن الا وقع فی قمن. وقتی خدا گروهی رو دوست داره یا بنده رو دوست داره، بلا رو سرش میریزه، مثل آفشار که رو سر انسان میریزه، بلا رو سرش میریزه، هرگز از غمی خارج نمیشه مگر اینکه وارد غم دیگه میشه.
بله،
از یه قصه خارج نمیشه. چرا؟ چون خدا دوستش داره. منتها اینکه حالا این بلا نقشش و اثرش در اولیاء خدا مثل نقشش در غیر اولیاء نخ اینجوری نیست. در اولیاء اثر دیگه‌ای داره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان البلاء للظالم ادب. بلا برای انسان ظالم ادبه که دیگه دست از ظلم بردار و برگرده. وللمؤمن امتحان. برای مؤمن امتحانه که تو این صحنه‌های امتحان انسان آب دیده بشه، ورزیده بشه، پاک بشه، تصفیه بشه و قدم به قدم جلو بره. وللانبیاء درجه. برای پیامبران درجه هست. هر بلای یه درجه بالا میره. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما. امتحان ها، بلاها که پشت سر گذاشته شد، انی جاعل کل الناس اماما. پس اولیاء خدا این بلاها و این مصیبت‌ها رو دوست داشتن، چون می‌دونستن که خدا با این مصیبت‌ها به اونها اظهار محبت می‌کنه، چون می‌دونستن که این بلا براشون درجه‌ایه.
بله.
ولی زمان مثل ما نبودن که از گرفتاری‌ها و بلاها ناراحت بشیم. شکر خدا رو می‌کردن، می‌گفتن خدایا اگر مصلحت من در بلاست، بلا نازل کن. اگر مصلحت من در رخاست، رخا نازل کن. خدا هم چون دوستشون داشت، بلا رو به عنوان امتحان، به عنوان درجه براشون نازل می‌کرد، چون دوستشون داشت. البلاء للولا.
بله. یعنی کاملا برابر این واقعا ماهیت و فلسفه‌اش با اون بلاهایی که برای انسان‌های معمولی است متفاوته. بسیار ممنون جناب استاد. از شما عزیزانم تشکر می‌کنم که تا پایان این برنامه مثل همیشه با ما همراهی کردید. امیدواریم که انشالله در برنامه‌های آینده هم بتونیم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی، که هر